شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی هم از راهنمایی که به همه میکنید. من 33 سالمه تقریبا، بعد الان حدود یک ساله که ازدواج کردم. قبل از ازدواجم هم 5 ماه با همسرم عقد بودیم. قبل از عقدم یه حدود مثلا 4 ماه با هم دیگه آشنایی داشتیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 3 ماه از من بزرگتره. بعد ایشون کامپیوتر خوندن، من ریاضی خوندم، هر دو شاغلیم ایران. بعد برای مهاجرت هم اقدام کردیم، کارمون درست شده برای کانادا. بعد البته من اقدام کرده بودم، برای همسرم به پرونده اضافه کردم و چند ماه آینده و میخوام مهاجرت کنم.
بذارید من یه سوالی بکنم، شما هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هست؟
من فرزند پنجم خانواده‌ام، 6 تا فرزند هستیم، یه برادر، 5 تا خواهر. همسرم فرزند دوم، 3 تا فرزند هستن. پدر مادرش هم فرهنگی هست، حتی پدرشون استاد دانشگاه، مادرشون فرهنگی. پدرم مادرم منم، مادرم خانه‌دار، پدرم هم شغل آزاد.
خب چه خبر است الان بینیتون؟
آقای دکتر ببین، من مثلا بگم حالا مثلا خیلی برنامه های شما رو پیش میدم، مثلا مشکلی که مثلا الان تو زندگی ما وجود داره اینه که همسر من توی خانواده بوده که مثلا خیلی خانواده آروم، بدون رفت آمد، بدون هیچ نوع روابط اجتماعی، یه خانواده مثلا 5 نفره کاملا ساکت و آروم. و مثلا حتی مثلا پدرشون که استاد دانشگاه هستن همیشه خیلی مثلا همشون خجالتی، یا مثلا ارتباطات اجتماعی مثلا همیشه مثلا این کلمه که خجالت میکشیم و تو رفتارشون دارن. برعکس من توی خانواده بزرگ شدم که مثلا خود خانواده شلوغ، پر از رفت آمد. بعد مثلا خیلی مثلا علاقات این نوع خیلی با هم دیگه تفاوت داریم. بعد الان مثلا بعد از اون برم من مثلا خانواده که هستن اینطوری که مثلا همیشه نمیم، چون شاید فرزند پنجم بودم، حالا هرچی بودم، یعنی که نوع تربیت هم مثلا همیشه خودم تصمیم میگرفتم. بعد مثلا همیشه به من گفته بودن که رو پای خودت باش، تو باید همه کاراتو خودت انجام بدی. مثلا همیشه همه تصمیمام خودم گرفتم، همه کارام خودم انجام دادم. حالا مثلا کمک از پدر مادر بقیه هم بوده، ولی خیلی مثلا مستقل بودم. ولی همسرم برعکس، مثلا از این که حتی مثلا من میگم توش ترس وجود داره، توی مثلا حتی اینکه تصمیم‌ها رو ابراز کنه یا اینکه مثلا تصمیم گیری بکنه. الان تو زندگیم مثلا من میگم مثال میزنم، شاید شما مثلا اینطوری منظور منو مثلا متوجه بشه، اینکه مثلا الان بحث مهاجرت که من اقدام کردم، مثلا خب من 5 سال پیش اقدام کردم، همسرم همیشه دوست داشته که از ایران بره، ولی مثلا یکی دو بار پیش وکیل رفته، گفتن که مثلا باید حالا زبان فرانسه بخونیم، خیلی شرایطت به مهاجرت نمیخوره، دیگه دنبالشو نگرفتن. فکر کردن که دیگه مثلا نمیشه اصلا این کارو انجام بدن، همیشه هم ناراحت بودن که مثلا نمیتونن این کارو انجام بدن.
نه ببینید، نه صبر کنید. نه، دو تا موضوع متفاوت. یکی این که من بگم نمیتونم این کارو انجام بدم، بیام برم زبان بخونم. یکی این که من آدم محتاط، محافظه‌کار، نگرانی هستم که همین که اولین سنگ آمد جلوم، بهانه میکنم برای این که نمیخوام تعادلی که فعلا وجود داره رو برهم بزنم. این که شما من بگید یه خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو به نوعی فرهنگی هستن، اینا توانایی انجام کارا رو ندارند، یه مقدار زیر سوال میره، ولی اینکه من بگید آدمای محتاط محافظه کار نگرانی هستند و حالا وقتی بهشون میگن هر کاری بکنیم، سفر بریم، مهمونی بدیم، یا حالا مهاجرت بکنیم، بلافاصله اون چیزی که عامل اصلی بازدارنده است نگرانی اونها و روحیه محافظه کار و محتاط اوناست. این که بگید نمیتونن یه مسئله، این مهم عزیز، برای که
بد بیان کردم. دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، اینطوری نیست که احساس ناتوانی بکنن، اینطوریه که مثلا احساس نگرانی میکنن و خیلی محتاطن. اصلا خانوادتن هم مثلا این رو من میبینم تو حتی کارهای به قول شما مهمونی رفتن، روابط اجتماعی، همه چی.
یا به همجرد است که شما با یه اولا ایشون فرزند وسطن به معمولاً یا دومن که هر دو هستن، نتیجتا ویژگی‌های یه مقدار آدم نگران و کمی هم افسرده رو پیدا میکنن برای جایگاهشون. برام در خانه‌ای بودن که مقدار همه چیز باید بر اساس نظم و ترتیب خاصی میبوده تا کمی آرامش میده. خونه شما با 5 تا دختر باید شلوغش کرد که بالاخره شوهر برای این 5 تا پیدا بشه. اینه که یه کمی حرفت با بدم. خب مادر که خانه‌دار بودن، پدرم که توی کار تجارت و بازار بودن، معلومه که یه زندگی اجتماعی دیگری داشتید و یا روابطی. این تفاوت رو میشه دید و به همین جد است که شما برای ایشون جالبید، برای که مقدار شور و شوق و هیجان و فعالیت میارید، ایشون برای شما جالبن، برای که ذره آروم میگیرید. خب الان بینتون بعد از تازه فاصله 9 ماهه آشنایی و عقد، بالا 1 سال که از ازدواجتون گذشته، چه چیزی موجب به هر حال نگرانی یا سوال برای شما شده؟
واقعیت اینه که من مثلا تماس گرفتم، برام سوال پیش اومده اینه که مثلا خب من نمیدونم مثلا چجوری باید با این اتفاقایی که میفته من مواجه شم. همسرم هیچ وقت از زندگی هیچ اعتراضی نداره و همیشه میگه که اگه مثلا تو هیچ اعتراضی نکنی، من کلن از این شرایطی که داریم خیلی راضیم.
خب بحث اعتراض نه نه ببینی، شما اعتراض رو شما به خاطر بچه پنجم بودن قرنق ممکنه بزنی، برای که you're a lost child، شما کودک گم شده، اون ماجرای استقلالتون هم نیست، یه مقدار جداییتونه، میفهمم بهتون. حالا شما چرا به جای طرح مسائل و حل مسائل که ایشون میفهمن برید سراغ اعتراض؟ برای آدمی که با اعتراض اصلا راحت نیست و مقاومت و مخالفت او رو به هم میریزه، شما چرا انتخابی رو دارید میکنید که اصلا راه درستی برای حل مسائل میانه دو تا آدم مختلف و متفاوت نیست و به صورت اعتراض درش میارید؟ چون روزی که انگشتتون رو متوجه ایشون میکنید که یه جوری تو مسئول و مقصر هستی، ایشون رو به هم میریزید. ابتدا غمگینش میکنید، بعد خشمگینش میکنید.
درسته، من دقیقا همینی که شما میگه خودم مثلا متوجه شدم، بخاطر همین نمیدونم چجوری باید رفتار کنم.
خب آخه بیاد مثلا نه ببینید عزیز، نوعی که شما در خانه پدری بودید و در محیطی که شما 5 تا دختر و یه پسر بودید و نوع زندگی که شما داشتید در جای خودش میتونسته خوب یا متوسط یا بد باشه که مال شما خوب بود بسیار، ولی شما اینو به خانواده دیگری که نوع دیگری بزرگ شدن نمیتونید تحمیل کنید. بنابراین همونطور که گفتم، سرعت شما و ترمز ایشون باید یه سرعت متعادلی رو کرد و باش راحت و راضی باشید به وجود بیاره. بعدم شما که عملا این نوع تفاوت رو بیشتر در نوع ارتباطات اجتماعی میبینید، مثلا اگر محیط کارتون متفاوته، وقتی که به هم میرسید از یه طرف و بعدن در روابطتون با دیگرانه، و شما معلومه نوع رابطتون با خانواده خودتون و دیگران بسیار متفاوته با ایشون. حالا مهاجرت اتفاقا به شما یه کمکی میکنه که یه نوع دیگری از زندگی رو داشته باشید. حالا ولی به من بگید مثلا ظرف 6 ماه گذشته دو جایی که با هم اشکال و اختلاف پیدا کردید چه بوده، یا حداقل چیزی که موجب ناراحتی و نارضایتی شما یا ایشون شده؟
کلن هر مثلا ما ناراحتی باعث ناراحتی من شده، ایشون مثلا هیچ چیزی رو ناراحتی نداشتن. مثلا من ناراحتی من از این بوده که گفتم مثلا تو 6 ماه گذشته اگه هر برنامه ریزی بوده برای مسافرت رفتن بوده، مثلا من مطرح کردم، اولش با بی‌توجهی مواجه شدم، بعد مثلا من اصرار کردم که مثلا این برنامه خوبیه، مثلا این مثال خوشگذرانی میزنم خوش میگذره، بعد ایشون مثلا استقبال کردن ولی مثلا هیچ هیجانی نداشتن تو اون برنامه. یا مثلا برنامه رفتن مثلا به کانادا، مثلا من استرس داشتم، مثلا یه بحثی که تازه پیش اومد من استرس داشتم که مثلا حالا بریم اونجا، مثلا مسئله کار پیدا کردن مثلا تو رشته ایشون تو رشته من چیکار باید بکنیم. بعد مثلا من رفتم سرچ کردم، گفتم مثلا میتونم اولش یه کورس، مثلا شما این کورس رو بگذرونی منم این کورس رو بگذرونم. بعد مثلا شوهرم گفته مثلا خوبه. مثلا من همیشه ناراحت این بودم که مثلا همیشه من نگرانم، من مثلا دنبال همه چی هستم و تحقیق میکنم و تصمیم میگیرم.
آخه متفاوتید عزیز، آخه شما میخواید این کارو بکنید. ببینید شما میگید بیا بریم مثلا اسکی، ایشون علاقه به اسکی نشته، قبلا هم نرفته، اطلاعاتی هم نداره، اگرم نشه خیلی خوشحال تره، بنابراین شما رو میندازه جلو. شما هم میرید جا رو پیدا میکنید، اطلاعات رو میگیرید، ایشون هم هیجانی نشون نمیده، اون روزی هم که باید بره شور و شوقی نداره، اونجا هم اظهار رضایتی ممکنه حتی نکنه مگر از سر تعارف، وقتی هم که برنامه بعدی باشه همچنان ایشون پا پیش نمیگذاره. ببینید شما میخواید یه کسی رو راه بندازید، ایشون مثل یه دونه کامیون میمونه تو سربالایی و شما یه اتومبیل سواری، سرعتاتون با هم نمیخوره. و بعدم شما یه منطق ریاضی دارید که مطالب رو هر وقت که دلتون خواست برید تو چارچوب استدلالی و درستم میبینیدش. اشکال کار در اینه که عزیز سر هدفها شما با هم اختلاف دارید. یعنی من میخوام برم از لس آنجلس به سان دیگو، شما نمیخواید بیاید. اگر توافق کنیم که بریم، حالا دیگه تکلیف کار واقع بینانه هر دوتون عمل میکنید، ولی شما از ایشون انتظار اون شور و شوق و هیجانی رو دارید که در خانه پدری داشتید و یا در خودتونه، در ایشون نیست. بذارید موضوع رو یه جور دیگه بگم. شما بیاد فرض من رو بپذیرید، که فرضی است که فکر نمی‌کنم خیلی غلط باشه، ایشون یه آدم کمی نگران و کمی مقید و محدوده که زمینه افسردگی است. شما
ببخشید من میتونم اضافه کنم، کمی مثلا خجالتی و بی‌اعتماد به نفسم هست.
خب آخه معلوم عزیز، ببینید روزی که من خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، معلومه خجالت میکشم از آنچه که هستم و دارم. شما این گونه نیستید، از نوع حرف زدنتونم پیداست عزیز، یعنی شما در یه زمینه‌های عکس همین. ایشون رو بیاد این گونه توجیه کنیم، چون من که نمیشناسم نمیخوام متهمشون کنم. فرض کنید یه آدم خجالتی، نگران، محتاط، محافظه‌کار، شاید کمی هم افسرده یا غمگین. خب و شما این نیستید، سن و سالتون هم نزدیک همه، بعدم ای بسا یه زمینه‌های ارثی در خانواده‌شون هست که من اونا رو نمیدونم. تنها مسئله جایگاه ایشون که خودش بچه وسط، اون به اصطلاح سیندروم بچهای وسط رو داره، یعنی اون مشخصات بچهای وسط، بچه دوم زمینه برای افسردگی پیدا میکنه.
البته مادر ایشون افسردگی و وسواس دارن.
خب تموم شد.
مادر منم افسردگی دارن.
داره.
سال دارو مصرف میکنه.
ببینید شما در اونجا 5 تا دختر اومدید، مادر رو یه جوری از صحنه اخراج کردید، شروع گشتید اونجا. یعنی نقشی که شماها داشتید خودتون سیستم چرخونید، و یا حداقل شما چنینید عزیز. ببینید شما باید بپذیرید که ویژگی روانی و شخصیتی شما با ایشون متفاوته. شما مثل رودخانه میخواید برید، ایشون مثل کوه میخواد بمونه، و این خیلی عادیه. یعنی این نوعی است که از حرفاتون هم پیداست یه زمینای هیستریانیک رو دارید، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی هستید. ایشون هم آدم محتاط، محافظه‌کار، خجالتی، نگران. خب عکس همین. و بنابراین ایشون میشه ترمز شما و شما میشید عامل محرک ایشون، ولی به گونه ای که شما میخواید با سرعت 100 کیلومتر برید، ایشونی که با 20 کیلومتر راضیه میتونید ببریدشون به 40، ولی به 100 نمیتونید ببرید و الا بعدن گرفتار میشید. برام این مشکل خیلی روشن عزیز. من در لس آنجلس اون زمانی که کار تراپی میکردم، حالا که به خاطر رادیو نمیتونم، اگر گفتم مثلا 15,000 نفر برای کار روان درمانی، نه برای کار مشاوره خانوادگی، 10,000 نفرم برای مسائل دیگه، 25,000 نفری که من در طی چند سال گذشته دیدم، از این 15,000 نفری که من مراجعه میکردم نصفش عین شما بوده. معمولا یه مرد کمی گرفتار obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور و یه زن هیستریانی. چرا؟ برای که رابطه اینا یکی از زیباترین و پرهیجانترین در آغاز، ولی بعدن یکی از ناراضی ترین خواهد. برای که گفتم یه رودخانه ایست که میخواد بره و یه تکه سنگی ایست که میخواد بمونه، و این همون برخورد آب رودخانه است با یه سنگ در وسط راه. در آغاز زنی که این همه با سرعت رفته، حالا خسته است از رفتن، به دنبال یک آرامشی و یه سکون و قرار میگره، به این سنگ میخوره میسته، و اون سنگم به خاطر اون آبی که بهش میخوره چند تا حرکت میکنه که از اون حرکت لذت میبره. اما بعد از 6 ماه معمولا اون آب میخواد بره و این سنگ میخواد بیسته و اینجا گرفتاریست. شما بذارید راجع به این موضوع هم فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینید بر مبنای این حرف مطلب دیگه ای و یا نظری دارید که با هم صحبتون ادامه. چنگ و رجمن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیتیو is not affiliated with Radio همراه.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، سلام مجدد میکنم آقای دکتر. من فقط میخواستم ببینم که خب من یعنی فکر میکنم دقیقا شما دقیقا همون چیزی که وجود داره رو گفتین، و اینکه من یعنی در فکر میکنم یه مثال دیگه خیلی مثلا بگم وقت برنامه رو میگیرم. فقط من میخواستم که مثلا پیشنهاد شما، نظر شما برای اینکه من مثلا چجوری مثلا من گوش میدم برنامه رو، میبینم خب مثلا خیلی ها بعد از چند سال زندگی به یه جاهایی رسیدن که مثلا از همه چی خسته شدن، بعد دیگه مثلا احساس و رابطهشون خیلی فرق کرده. خب مثلا من میگم که مثلا اگر میشه من ندارم مثلا رابطه همون خودم مثلا از طریق منطقی حالا به هر نحوی که میتونم مثلا سعی کنم که مشکلی پیش نیاد.
نه ببینید عزیز، خیلی روشنه. نه سب کنید عزیز، سب. ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظری که من درباره هر دوی شما داشتم درست، یعنی من با یه شخصیتی همسرتون روبرو هستم که زمینه افسردگی و استراب و وسواس همراه با شرم و خجالت و به نوعی محتاط بودن، محافظه کار بودن و خود رو محدود و مقید کردن داریم، و بیام بپذیرم شما هم بر اساس تعریف که از خودتون کردید و در عملم دیدم، یه دختری یه مقدار سوشبل و اجتماعی و از جانب دیگه یه مقدار هیجانی و نمایشی و میل به یه مقدار تجربیات مختلف، قبول یه مقدار حتی ریسک و خطر و چیزایی از این قبیل هست. حالا شما روزی که شما آمدید تو با یه کسی خواستید آشنا بشید تو ازدواج کنید، ممکنه این تفاوت‌ها به اونجا برسونتون است که بهتر ما از هم جدا بشید، اما شما وارد یه پروسه آشنایی و عقد و ازدواج شدید، هر دو 32 سالتونه و دلیل دیگری هم، حرف دیگری هم شما من نذارید، پس باید روی این اختلاف کار بکنید. حالا این اختلاف کار کردن این نیست که کسی از حقش، سهمش یا آنچه که خوب و درسته بگذره. بریم سراغ ایشون. فرض رو بر این بگیریم که نظر من راجع به ایشون درسته، ایشون با هر قدم مثبتی که در جهت درک و فهم خودشون و نظرشون راجع به دیگران رو بردارن که ایشون رو کمک کنه از استراب، از افسردگی، از خجالت، از این همه در قید و بند بودن آزاد بشن، هر کدوم از اینها برایشون لذت آور، شادی آفرین و رشد. پس فرض رو بر این بگیریم ایشون باید تو این مسیر قدم برداره و به شما نزدیکتر و نزدیکتر بشه. شما از اون طرف دوتا نقش پیدا میکنید به دلیل جایگاهی که دارید. یکی این که شما بیش از این که بسند به درست و غلط و خوب و بد کار خودتون فکر کنید، باید ایشون رو کمک کنید که اون راه رو بیاد. یعنی اصلا فرض بگیرید که من اصلا هیچم، پس من همسرم رو کمک میکنم که از راهی که گفتم مثلا سرعتش 20 بوده و حالا به زور داره خودشو به 40 میرسونه، کمکش کنم اون بیاد به 70-80. منم که 100 بودم، به نظر میرسه با توجه به جایگاهی که در خانواده داشتید 100 منم اشتباه است. یعنی این سرعت مجاز نیست، این سرعت مطمئن نیست، من باید بیام به 70-80. خب من همسرمو کمک کردم که خودش به میل خودش بیاد 70-80، خودم رو هم ترمز کردم، سرعتم رسوندم به 70-80، حالا با همیش مشکلی نداریم و هر دو در مسیر بهبودی و رشد قدم برداشتید. چون حالی که شما دارید و نوعی که حتی خودتون رو ارائه دادید به نظر من جایش اشتباهه، یعنی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و محیط اجتماعی و نوع زندگی و ترکیب خانواده شما و 6 فرزند بودن شما و 5 بودن شما و همه قصه‌ها و حرفایی که من زدید به من میگید، من میگم بله شما یه آدمی هستید که یه مقداری چاقید، باید 5 کیلو لاغر بشید، ولی همسرتون هم 20 کیلو لاغره، ایشون هم باید 20 کیلو چاق بشه. یعنی هر دوی شما رو باید برد به سمت هم، نه اینکه شما و ایشون هر کدوم یک در جایگاه خودتون بمونید یا حال خودتون رو تندتر و افراطی تر کنید. یعنی شما که حالا 10 رو میخواید بگید 15 رو میخوام، شاید ایشون به 9 راضی بشه، ایشون هم از آغاز که حاضره به شما 7 بده نده بره رو 5 که شاید شما رو بتونه بکشه به 6. اون وقت یه جدالی میشه که شما به درستی گفتید بعد از 5 سال 10 سال نه تنها با هم خوب و خوش نیستید، اصلا بدتون میاد. بنابراین به نظر من اگر هر دوی شما که بر اساس حرفاتون بسیار نزدیک به واقعیت اولا با آنچه که هستی آشنا بشید. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید شما شخصیت هیجانی و نمایشی و تصویر بهتری از خودتون به کمک مطالعه و یا تراپی به دست بیاد. خب من یه آدمی هستم که 3 کیلو یا 2 کیلو یا 5 کیلو اضافه دارم. ایشون در جهت شناخت خودش که به عنوان یه شخصیت وسواسی مجبوره، obsessive compulsive personality disorder داره، در مقابل شمایی که به نظر من histrionic personality disorder خفیف دارید، ایشون هم باید بدونه تمام این 12 تا مطلبی که در ذهنش افتاده همه غلط هست، همه اشتباه هست. یعنی نگاه ایشون به خودش و دیگران و رابطه غلطه. ماجرای شرم و خجالت هیچ جایی در وجود انسانی نداره، برای که من خوبم و وقتی خوبم از آنچه که هستم و دارم خجالت نمی کشم. بعدم من خوبم، آدم های دیگه هم خوبن، پس بنابراین از رابطه ما چیز بدی در نمیاد. این همه محتاط و محافظه کار بودن من رو از پا در میاره. این تصور که در یه جاده هموار من دارم رانندگی میکنم، این رو فرض بگیرم که در یه جاده کوهستانی شب تاریک با بارندگی و یه چراغ اتومبیل من سوخته کنارم هم دره هست، نگاه کردن به دنیا خودش به خودی خودش وحشتناک، چون نگاهشون میتونه به دنیا این گونه باشه. یعنی برخلاف شما که یه جاده رو صاف و هموار میبینید، بی ضرر و بی خطر که نیست، چون یه کمی پیچ و تابایی داره و باید مواظب سرعتتون باشید، همچنان تو همین جاده های هموار هم میتونید تصادف کنید، و ایشونی که بی خودی یه جاده نسبتاً صاف و هموار رو تبدیل کرده به یه جاده کوهستانی در شب تاریک و بارندگی و دره‌ای که در کنارشه، هر دو اشتباه میکنه. بنابراین موضوع شما اتفاقاً روزی که در مسیر بهبود خودتون حرکت کنید، شما بهترین نتیجه رو میتونید بگید. به همین جاست که من خیلی از اوقات به دوستان حرفم این است که شما بیاید هر دوتا خوب بشید بعد جدا بشید، چون الان که بدید جدا بشید بدتر میشید. وقتی خوب شدید اولا جدا نمیشید، اصلا برفرض که جدا بشید، دوتا آدم خوب جدا میشن میرن زندگی بهتری پیدا میکن. بنابراین شما به نظر من به جای اینکه بخواید در مسیر حل اختلافتون حرکت کنید که به جایی نمیرسید و فقط یکی دیگری رو پس میزنه و فاصله رو بیشتر میکنه و آخر کار دیگری رو سفت و محکم میکنه و بالاخره میشکنه، به جایی که این کار رو بکنید بیاد بگید خیلی خوب بگذار ببینیم آیا من و تو هیچ کدومون، یعنی تو 10 کیلو لاغری منم 3 کیلو چاقم، خب روش کار بکنیم در جهت عکس همه، ولی کار بکنیم. اگر شما یه چنین کاری رو بکنید، هر دو تا از خودتون آدم بهتر و برتری میسازید، رابطتون هم بهبود میبرد. ولی اگر بخواید به جنگ هم برید و دیگری رو مطابق میل خودتون حرکت کنید، در دنیای من شما زندگی میکنیم که حتی اگر طرف کنار بیاد به جایی میرسه که بعدا از خودش برای که نیست متنفر میشه و از کسی که خواسته اول تغییرش بده تنفر بیشتری پیدا میکنه. این همون نتیجه است که شما به درستی گرفتید عزیز. به همین جاست که من در کار روان درمانی و تراپی بسیار از وقت حرف این بود که شما اصلا برای 6 ماه زن و شوهر نیستید، بیاد ما بریم مشکلات روانی پرتون رو جدا جدا یا با هم حل کنیم. مثلا خواهر برادر دومال اینجا پلوی من، یکیتون هیستریانیک پرسونال دیسوردر داره، یکیتون ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر داره، یکی شخصیت هیجان نمایشی، یک شخصیت وسواسی مجبوره. اینا برای هم بهترین کاندیدا و نامزد میتونن باشن برای ازدواج، ولی بدترین. پس بیاید شما خواهر برادر رو موضوع ازدواجشون رو بذاریم کنار، ما شما دوتا رو درست کنیم، توی لاغر رو چاق کنیم، توی چاق رو لاغر کنیم، دوتاییتون به عنوان دوتا آدم سالم بفرستیم. اون موقع است که مسئله زن شوهری شما معنا پیدا میکنه. بنابراین برای جلوگیری از اون چیزی که نگرانی شماست و نگرانی به حق و به جایست، قرار چنینه. حالا ماجرای مهاجرت این اوضاع رو بدتر میکنه، هم در جهت آمادگی برای رفتن که شما دنبال یه مقدار شر و شور گشتن رو این مهاجرت به نوعی در یه زمینه‌ای برمی‌انگیزه. حالا ممکنه نگرانی هم داشته باشید ولی هیجان دارید، یعنی خطر بی خطر است و یا خطر کنترل شده است، ایشون رو تو لاک خودش بیشتر می‌بره. و به همین جاست که اون حرفی که شما می‌زنید درسته. اولا یه ذهنیتی داره که یه روزم لازم شد به شما میگه این تویی که از چند سال قبل می‌خواستی بری، این تویی که ماجرای رفتن رو برای من جدی کردی، من دلم می‌خواست ولی آمادگیش نداشتم یا جرأتش نداشتم، این تو بودی که منو کشوندی آورد اینجا. حالا بفرمایید مثلا تو یا من کار نداری یا نگران آینده، و اون وقت است که شما در جهت قانع کردن ایشون که همچی ضرر و خطری به این شدت وجود نداره و ضمن اگر ما در ایران میموندیم اشکالات و اختلافاتون بیشتر میشد، در بحث و گفتگو به جایی نمیرسی، چون دوتا آدمی هستن که حس و احساس متفاوتی دارن و بنابراین برای حس و احساس خودشون اون زمان که باید بجنگن میجنگن و بعدم اصلا شما رابطه رو خراب کردن. به همجاست که در این گونه موارد عزیز من اگر جای شما باشم اصلا برای که مطمئن شید میریم سراغ این که من و تو یک ماه میگذاریم هر کدوم ببینیم خودمون کی هستیم و بعد از یک ماه میام اطلاعاتمون رو به هم مرتبط و منتقل میکنیم و بعد کوشش کنیم ببینیم دیگری کیه. یعنی به همین سادگی، یعنی من و تو میخوایم یه تشخیص، اگر ایشون الان رو خط میامدن من میتونستم این گفتگو رو باتون داشته باشم. نمیخوام بگم این کار رادیویی یا تلویزیونی نه، ولی میخوام بگم به راحتی میشه شما دوتا رو در یه وضعیت مناسب قرار داد. حتی گفتم اصلا هدف من الان این نیست که شما رو در ارتباطتون و ازدواجتون محکمتر و رابطه رو درست کنم، نه، برای که اون کار نمیکنه عزیز. اشتباه هم اینجاست. به همین دلیله که شما با اگر فرض من درست باشه که احتمالاً درسته، شما دوتا اگر رو خودتون کار کنید از خودتون آدم بهتر و برتری میسازید، به درد خودتون و دیگران و به ویژه همدیگه میخورید. ولی اگر بخواید نه، شما بخواید در ایشون اون شور و شوق و هیجان رو تزریق کنید و یا ایشون بخوان ترمز شما باشن، دیر یا زود از هم فاصله میگیرید. مثل دوتا آدمی که در یه شاهراهی یکی از این خروجی رفته بیرون و دیگری ادامه میده، بعد از یه مدتی حتما هم دیگر رو پیدا نخواهید کرد و دیگه نمیبینید. و به همچنست که برای که اون اتفاق نیفته عزیز، موضوع شما رو اصلا ماجرای اختلاف زناشویی نگذارید و ماجرایی که من این کار رو میکنم، شما اون کارها رو بکنید. ایشون کسی نیست که بخواد برای مهاجرت شما دست به اقدامات لازم بزنه، مخالفتی نداره، با شما میاد، ولی ای بسای دست خودش بود نمیامد. شما هم که دارید میبرید چه بسا خوشحاله و خوشحالی که کسی دارید به کاری که درسته و یا او دلش بخواد حرکتش میده، ولی هر وقت اشکال و ایرادی پیدا شد میفته گردن شما، نه به عنوان بهانه، به عنوان کسی که فکر کنه ای کاش نیامده بودم با این درد سر روبرو نمیشد. مسئله انسانه.
خیلی علاقه منده، یعنی مثلا من اگه وقتی میگم مثلا این زبان بخونیم، این کارو بکنیم، اون کارو کنیم، خیلی مثلا بعد از اون مثلا انجام میده. یعنی مثلا
اون چیز نیست عزیز، اون هزینه‌ای باید بکنه که برمیگره به وقت و انرژیش و احساسش رو درگیر نمیکنه و یا منطقا میگه بله ما که میخوایم بریم خارج بهتره انگلیسی یا فرانسوی رو بهتر کنیم چون کار رو برامون ساده تر میکنه. اما وقتی که شروع میکنه به خوندن دردش میاد، یه جوری به شما نگاه میکنه که حالا مطمئنی ما بریم، حتی اگر جرأت نکنه به شما بگه، یا حتی وقتی مطمئنه باید بره میگه ای کاش کانادایی‌ها فارسی بلد بود.
درسته.
یعنی میدونید به همین جهت که عزیز خیلی واقع بینانه برید، به صورت اینکه تو عیب و ایرادی داری نگاه نکن. باور کنین اون مثال چاق و لاغری خیلی کمک میکنه. شما باید چاق لاغرتر بشه، شما باید چاقتر بشه و هر دو برسید به یه جایی که تعادل باشه، اونم بعد از ازدواجتون. شما گفتم اگر فرض کنین این اختلافات شدیدتر از این بود که الان من میبینم و شما دوتایی پرو بر من میگفتم با هم ازدواج نکنین، نمیخوام بگم زوج نامناسبی هستید، میگم اگر اختلافات و فاصلاتون بیشتر بود و برنامه هاتون اینقدر متفاوت بود قبل از ازدواج، شما آدم ممکن بکنه این چالشی که در مقابل خودتون قرار دادید ذره سخت و سنگینه. چرا آدم با کسی شروع کنه؟ چرا من نرم با کسی که میخواد ساعت یک غذا بخوره، برم سراغ کسی که میخواد ساعت 12 غذا بخوره، منم دو و بعد گیر بیافتم؟ خب بیا برم سراغ اقلا این کسی که میخواد یک بخوره که با یک کنیم بتونیم با هم کنار بیایم. ما رو باید از دو بیام به یک، سنگینه، نه اینکه عیب و ایرادی داره. به همجاست که حالا که ازدواج کردید عزیز، یه پلی پشت سر شما خراب شده و اون حق انتخابه، انتخابتونی کردید، حالا وظیفتون ساختن این زندگیه، مخصوصا وقتی این ساختن به نفعتونه. یعنی اصلا صرف نظر از همسر، به نظر من شما اگر اون ویژگی‌هایی که من احساس می‌کنم داشته باشید بهتر تعدید کنید، و اگر ایشون اون ویژگی‌ها رو داره که نسبتاً بهش مطمئنم درستش کنه برای خودش بهتره، هم از اینکه در ازدواج با شما باشه یا نباشه. بنابراین روش کار کنید تا به اونجا نرسید. یه مقدارم تو این زمینه من یه مقدار سی دی و دیویدی دارم، به یه طریقی تهیه کنید و بشنوید و ضمناً هم از منابع دیگه استفاده کنید. بعدم اگر لازم شد با یه کسی، نه سر اینکه کسی بیمار است و گرفتاره، نه، میخوایم بریم مشورت کنیم. درست پس که شما برای خرید خونه مشورت میکنید یا برای خریدن یه لباس به دوستتون میگید این به نظر تو این رنگ بهتره یا اون رنگ، اینا نشان دهنده نه نادانی است و نه بیماری، بلکه نشانه واقعی بینی یه انسانی که نظر و عقیده دیگران رو میخواد. به هر حال من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
مرسی، منم خوشحال شدم. مرسی از راه
نمایی. خواهش میکنم.
خدا. مرسی، خدا.
خدا نگه. شنگ رجمن با ما باش.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها را می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70. مصریانی.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که برای ما میذارید.
خواهش میکنم.
من خیلی وقت نیست که با شما آشنا شدم، ولیکن یه سری استودیوهاتون رو تهیه کردم، یکی از کنفرانساتون رو توی اروپا اتند کردم و بعد از گوش دادن حرفای شما یه ذره سعی کردم یه ذره خودم رو بشناسم. یه مقداری شخصیت‌های خودم برای خودم عجیبه و گفتم که با شما تماس بگم، شاید بتونم یه پروفایل دقیق‌تری از خودم بسازم. برای این کارم چند تا از خصوصیت‌های خودم رو لیست کردم. حالا نمیدونم از کجا شروع بکنم. خیلی شما سوال.
من اول ازتون می‌پرسم، شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
چی خوندی؟ چه می‌کنی؟
من دانشجوی سال آخر دکترا هستم در یک از رشته‌های پزشکی.
اون وقت در کدام کشور ساکنید؟
من انگلستان هستم.
چه مدتی هستم انگلستانی؟
الان 12 ساله. من در واقع از بچگی میامدم برای سامر سکول اینجا، بعد 16 سالم که بود به طور کاملا تنها در واقع اومدم اینجا برای ادامه تحصیل. اینه خانواده هم ایران بودن، دوست داشتنی هم اینجا نداشتم.
چطور شد که با یه همچه کار خانواده موافقت کردن یا خود میخواستی؟
من خودم خواستم. میگم قبلش میومدم اینجا مثلا برای دوره های زبان کوتاه مدت، یه 2 سالی اومده بودم. بعد وقتی که آخرین باری که برگشتم ایران به خانواده هم گفتم که من در واقع میخوام که خارج از ایران ادامه تحصیل بدم، و خانواده هم همیشه اینو میدونستن که من خیلی از همون بچگی هم خیلی دختر در واقع ایندیپندنتی بودم و دوستشم همه کارم خودم برای خودم تصمیم بگم و موافقت کردم. ولی خب خیلی از خانواده اطرافیان مخالفت خودشون نشون دادن، ولی خب به هر حال پدر مادرم تصمیم گرفتن که این شرایط رو بر من مهیا کنن.
حالا اولا چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من فقط یه برادر کوچکتر از خودم دارم، اختلاف سنیمون هم 2 سال هست.
اون وقت یعنی میخوام بگم چگونه خانواده شما فکر کردن یه دختر 16 ساله رو میتونیم بفرستیم انگلستان در حالی که پدر و مادر و برادرش که 14 سالش ایرانه؟ کجا فرستادن تو؟ یعنی کجا رفت؟
لندن بودم.
نه نه میدونم با کی خانواده زندگی میکرد؟
نه من در واقع یه شرکتی در ایران بود که مثلا کارهای کالج رو مثلا برای دانشجوهایی که میخواستن مهاجرت کنن اقدام میکرد. از طریق اون شرکت من خوب میگم اون سامر سکولر که میومدم دیگه مثلا یه جورای خانوادم تراست میکردن اون کمپانی رو، و بعد بهشون گفتن که خب میشون میخواد حالا بیاد و دائم بمونه، شما چه نظری دارین، چه مثلا کالج رو برشون پیشنهاد میکنین؟ که ایشون این کمپانی به ما یه در واقع اینترنشنال کالج رو معرفی کردن. ولی من وقتی اومدم اینجا یک ماه و نیم بعد خودم تصمیم گرفتم که نمیخوام اونجا بمونم، شهرم رو عوض کردم، خودم رو یه مدرسه ثبت نام کردم، برای خودم خونه پیدا کردم، همه کارم خودم کردم.
متوجه. به من بگید مادر و پدر شغل و کارشون چیه اگر مادر جون کار میکنه؟
مادرم خانه‌دار هستن، پدرم دندان بزش.
به من بفرم فاصله سنیشون چقدره؟
7 سال.
وقت نوع ارتباط اونها رو خوب بعد متوسط میدونید؟
خیلی به زمان بستگی داره، از بعد تا متوسط میتونم معیار بزنم.
اوکی. برادر الان کجا هست و چه میکنه؟
برادرم ایران هستن. ایشون هیچ وقت نخواستن که بیان، یعنی ایشون هم پدر مادرم تشویق کردن که مثلا خب خواهرت اونجاست بیا، مثلا تو هم بمون پیشش و اینا، ولی همیشه وقتی برای مثلا مسافرت اومد اینجا گفت نه من ایران رو ترجیح میدم.
ایشون چی خونده چی میکنه؟
ایشون دانشجو قبول شدن، یه سالی هم رفتن، ولی کن تصمیم گرفتن ادامه ندن، یه مقداری هم یعنی کار خاصی نمیکنه، برای خودش خونه داره و با روزمرگی در واقع میکنه.
خب میدونه یه ذره ترکیب هر دوی شما عجیبه، یعنی خواهر و برادری با این همچین تفاوتی از نظر جهت و هدف و زمینه های اورینتیشنشون، چون باید یه خبرایی باشه. اگر ازتون بپرسم آیا در خانواده پدری و مادری هیچ مورد مثبت یا منفی فرق نمیکنه که برجسته باشه هست، از بیماری گرفته یا از توانایی گرفته یا از ذره مالی یا هر چیزی، که مثلا بگید خب خانواده ما با این تعریف میتونه بشه یا با این میتونه معرفی بشه، چه خانواده پدرتون، پدر و مادرشون، چه مادر؟ مثلا
خانواده مادرم رو میتونم با تحصیلات خیلی بالا و دیسپلین خیلی بالا در واقع معرفی کنم. خانواده پدرم رو یه خانواده که زحمت کشتر بودن و خیلی شاید دخالت بیشتری داشتن به زندگی هم دیگه، ولی صمیمیت بیشتری هم داشتن. البته این صمیمیت خیلی وقتا اذیت کننده بوده، خیلی وقتا میدونین بیش از حد بوده دخالتشون، ولی خب خیلی خانواده نزدیکتری بودن.
به من بگید که آیا در برادر علائمی از استراب یا افسردگی یا خشم رو میبینی؟
100%.
چه بیشتر میگیم؟
ایشون بیشتر وقتش رو با کامپیوتر و ویدیو گیم میگذرونه و کلن زنگیش مثلا به این صورتی که شبها بیداره صبحها میخوابه و هیچ هدف خاصی هم توی زندگیش نداره و خیلی وقتا عصبانی مثلا خیلی راحت از کوره در میره خیلی انتظاراتش هم از اطرافیانش زیاده یعنی خیلی احساساتش رو نشونده برعکس من که خیلی میتونم کنترل کنم ایشون خیلی اکسپرس میکنن
ببینید چون علائم برادر افسردگی همراه با عصبانیته فقط من میخوام مطمئن بشم چون در ارتباط با شماست شما حالت سرخوشی نداشته باشید یعنی یه دختری پر از شور و شوق و هیجان ضمناً پر انرژی با خواب کم بتونید زندگی راحتی داشته باشید دست به مقدار کارهای ریسکی و خطرناک بزنید چقدر خودتون
بگم اینجوری نیستم اتفاقاً خیلی خوش خوابم یعنی 9 ساعت خوابم و هر شب دارم و خیلی هم اتفاقاً انرژی ندارم یکی از چیزایی که هستش این همین مود سوینگیه که دارم که مثلا خیلی وقت اصلا حتی پیش میاد مثلا 2-3 روزم از خونه بیرون نمیرم یعنی میشینم توی خونه یا درسمو انجام میدم یا با فیلم و اینا ولی هپی ام که تو خونم
خب همین من میخواستم ببینید برادر علائم افسردگی رو نشون میده سابقه شما یه مقدار زمینه شیدایی رو یعنی منیک رو الان وقتی اشاره میکنین به مود سوینگ نوع خفیفش پایین و بالا رفتن است که در روز یا فرض کنین ساعت یا حتی حد اکثر هفته صورت میگیره منیک دیپریشن میتونه ماجرای ماه و سال باشه من اونو میخوام اول خاطرم آسوده باشه که به اصطلاح رول داوت میدارم.
من اینجایی هستم که صبح ها که از خواب بیدار میشم انرژی خیلی کمی دارم رو به هرچی دیرتر میره یعنی شبتر میشه خیلی انرژی بیشتری دارم.
اوکی.
یعنی مثلا ساعت 5-6 بعد از تازه احساس میکنم که برای من روزم شروع شده.
اوکی. اونو متوجه. بنابراین زمینه اون مود سوینگ بیشتر بهتون میخوره تا افسردگی. حالا دو سه تا چیز برجسته مثبت و منفی در شما چی عزیز؟
من نمیدونم حالا کدومش مثبت و کدومش منفی ولی سه تا چیزی که خیلی توی ذهن خودم میومد قبل از اینکه با شما تماس بگیرم یکی من یه نگرانی فوق العاده شدیدی از آینده دارم و این تماما در مورد مسئله مالیه.
به سب کنید همینجا بیستید دختر معقول و منطقی هستید شما یه آدم متخصصی بار میایید و بعدم به احتمال 99% یه شغلی که بتونید زندگی اقتصادیتون رو به خوبی بچرخونید خواهید داشت نگرانی برای چی؟
شاید بخوام اگر بهتون بگم شاید لایف استایلی که برای خودم دارم میدونم که هیچ وقت با اون کاری که من در آینده بکنم حداقل با اون کار روتینی که مثلا بخوام انجام بدم کاور نمیشه.
منم فساب کنی. این نگرانی نداره. ببینید من نگرانی وقتی است که به احتیاج من چه فیزیکی چه روانی ضربه ای میزنه که موجب درد و رنج منه. شما من بگید که من مثلا میتونم در لندن با یک مثلا مای 5,000 pounds زندگی کنم که مثلا یه همچین عددی برای زندگی شما کنم بگی من دوست دارم 50,000 pounds باشه خب اونو میتونم ولی اسم این نگرانی نیست عزیز اسم این نارضایتیه چون نگرانی وقتیست که من دردم بیاد شما دردتون نمیاد با توجه به تخصص و توانایی هایی که داشتید و دارید و جایگاهی که الان به عنوان یه دختر 27 ساله که سالهای آخر فرض کنید رشته رو دارید تعقیب میکنید که میتونه زندگی خوبی رو در حدی که ای بسا 90% مردم در انگلستان کمتر از اون هستن داشته باشه پس جایی برای نگرانی نیست فقط شما میتونید اون بلند پروازیتون رو اون انتظار و اکسپکتیشن شما با مسئله روبرو بشه چقدر این حرف به شما میخوره و چقدر باش موافقی یا مخالفی؟
موافق که هستم ولی که بیشتر ترسم از اینه که چون الان لایف استایلی که دارم میتونم بگم خیلی مثلا متفاوت با اطرافیان دیگرم و همیشه از این میترسم که خب من به هر دو یه سنی دارم میرسم که باید از لازم مالی هم دیگه از خانواده هم مستقل بشم و بعد به این فکر میکنم که خب وقتی که این اتفاق بیفته من دیگه نمیتونم این امکانات رو برای خودم ایجاد بکنم. یکی اینه که منو میترسم، یکی دیگه هم این که مثلا
آخه عزیز، آخه این که واقع بینانه نیست. یعنی هر اندازم پدر و مادر شما از ایران پول بفرستن و زندگی دانشجویی شما رو تأمین کنن، شما روزی که فارغ التحصیل بشید زندگی مالیتون از نظر مقدار پولی که در اختیارتون برای خرج کردن بیشتر میشه. من اشتباه میکنم؟
یعنی
مثلا فرض کنید آره ازم ببینید شما ببینید برای من اینجاست که کمی من میخوام ببینم من با کی روبرو هستم. من یه دانشجوی هستم که
بهتون بگم من الان پولی که از پدر مادر میگیرم سه برابر حقوقیه که من وقتی فارغ التحصیل بشم.
این چه رشته ایست که یک سوم
اینجا وقتی که دکتراتون رو میگیرین اگه بخواین توی کارهای اکادمیک بمونین مثلا در سال شاید 30,000 پوند افتر تکس بهتون پی بشه و میشه مثلا سال 2000 خورده پوند و توی لندن 2000 خورده پوند مثلا رقمی نیست.
نه کاملا با تو موافقم، ولی واقعا یه همچین پولی رو میدن شما اونجا پس برای چی میکنی؟ برای چی باید اونجا به اونید کار رو کنید؟ چجور جای کار کردنیه؟
اصلا تمام رشته های اکادمیک اینجوری شما وقتی که کارتون تمام بشه درستتون تمام بشه حقوقه که شروع میکنید در واقع پستاک انجام میدید از 32,000 پوند شروع میشه. تازه این یکی از حقوقای خیلی خوب پای است چون اکثرا کارهای دیگه با 24,000 پونده و بعد مثلا شاید 10 سال طول بکشه تا شما حتی به مرز 45-50,000 پوند بخواید.
نه سب کنید، شما مقصودتون از کار اکادمیک و پستاک چیه؟
یعنی که بخواید بمونید به عنوان استاد دانشگاه کار بکنید، ریسرچ بکنید.
چون اونجا بمونید عزیز؟
خب حتی اگه وارد در واقع اندستری یعنی وارد
بازار کار بشید خب؟
بله اونجا هم بشید حقوقش انقدر فرق نمی کنه، فقط پتانسیل اینو دارید که در سالهای خیلی آینده مثلا شاید 7-8 سال بعد یهو یه جهش بزرگتری داشته باشید.
شما دقیقا من متوجهم، شما دقیقا چی میخونید عزیز؟
من مهندسی پزشکی.
یعنی از یه دانشگاه خوب در انگلستان آدم دکترای مهندسی پزشکی بگیره بعد حقوقش باشه؟
من میتونم بگم که دانشگاهی هم که درس کنم چهارمین دانشگاه دنیا هست، یعنی خیلی رپیتیشن خوبی داره، ولی حقوقای انگلیس همینطور هست.
واقعا این انگلیس ها به درد میخوره.
بعد مثلا ولی که هزینه زندگی واقعا قابل مقایسه نیست.
حالا شما یعنی چک کردید که اگر دکتراتون تو این رشته بگیرید امریکا بخواید بیاد چه درآمدی دارید؟
نه تا به حال
خب این کارو بکنید. آخه انگلستان با اون هواش به چه دردی میخوره با این پولش؟ میدونی چی میخوام بگم؟ نه اصلا اصلا باید
حساب کنم هزینه ای که برای خوندن این درس صرف شده شاید 20 سال بعدش هم پرداخت نشه.
نه این انگلیس ها نه. ببینید من خوشحال نیستم از آنچه که اطلاعات درست شماست که من میدید، یعنی اون موقع است که ماجرای نگرانی نیست، ماجرای سرخوردگی است. یعنی اگر کسی من بگه بیا تو یکی از دانشگاه‌های معتبر اینقدر خوب درس بخون بعد از اینکه دکترات گرفتی حالا بیا خرجی در حد 30,000 پوند بکن که حالا به حساب دلار مثلا میشه 45,000 دلار در سال، اونم با هزینه‌های سنگینی که من تو این سفر توی انگلستان دیدم، من فکر میکنم که از نظر تحصیلی و ارتباطش با درآمد رابطه درستی نیست. اونم میدونم شامل حال همه میشه، نه به خاطر اینکه شما خارجی هستی بلکه این خود انگلیسی هم چنینه، ولی به هر حال استدلال و تجزیه و تحلیلتون برای من خیلی معنی داره. حالا بگذار ازت یه خواهشی بکنم عزیز، حرفایی که شما با من زدید بیشتر به من اطلاعات داد تا من از اطلاعاتی به شما بدم. بزن پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. چنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB-FM HD3 Los Angeles پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818 777 777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با ادکت در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز. خب حالا راجب خودتون چی دلتون میخواد به من بگید عزیز؟
من حالا یکی این موضوع نگرانی از آینده بود، یکی دیگه این که من از خطاهای اطرافیانم به راحتی میگذرم و این باعث میشه که من خیلی از اوقات هم بیشتر ضربه بخورم ازشون. همینم که یه جورایی احساس ناراحتی بکنم، یعنی همیشه مثلا میگم خب چرا اینجوری، چرا مثلا با من این رفتار رو کردن.
نصب کنین همینجور نه ببینید عزیز، این که شما من بگید من خطای دیگران رو میبخشم من باش مشکلی ندارم، ولی روزی که شما خطای کسی رو بخشید دیگه به اون نباید اجازه بدید که در مسیر و شرایطی قرار بگیره که بتونه همون کار رو علیه شما بکنه.
حرفتون کاملا درسته. میتونم بگم تا 2 سال پیش هم این اشتباه رو میکردم، ولی از اون موقع به بعد جوری شدم که میگفتن یک کسی یک بار اشتباه کرد و اون اشتباه را به عمد کرد، جای توی زندگی من نداره، چون مسلما دوباره تکرار میکنه و خودم رو کنار میکشیدم. ولی همین کنار کشیدن ها باعث شده یه جوری احساس بکنم که خب خیلی اطرافم خالیه، یعنی شاید بتونم بگم یک یا دو تا دوست صمیمی بیشتر ندارم، بقیه دوستام خیلی خیلی ظاهری تر هستن تا واقعی.
نه ببینید عزیز، اینجا 3-4 تا موضوع. این که من کسی رو به خاطر اشتباهش ببخشم یه مسئله است، این که به او اطمینان کنم و فرصت آسیب مجدد رو بهش بدم موضوع دیگری است که نباید مخلوطه، شما میگید اونو متوجه. اما از کجا که شما انتظارتون از این که همه بر اساس قواعد شما بازی کنن مسئله شماست که ناراحت، بلکه ببینید شما چه کسی میتونه به شما چقدر آسیب بزنه به عنوان یک کسی که داری زندگی میکنی، جز در یه شرایط حساس یا یه مسائل قانونی مطرح باشه که بعید میدونم داشته باشید، یا مسائل عاطفی خب همون دیگه. خب نه ببینید، عاطفی احساسی به عنوان آسیب مثلا چه میتونه باشه؟ بعدم این ماجرای دوستان ظاهر و باطن اینا از اون چیزایی است که خیلی معنایی نداره، چون قرار است که آدما در یه سطحی رفتاری مناسب و مواظب داشته باشه، ولی اینکه صمیمی و صادق باشن یا نباشن، خود آدم اگر زندگیش یه چیز شلوغ پلوغی نباشه چه فرقی میکنه؟ مثلا فرض کنید یه کسی بخواد راجع به شما حرف بد بزنه، اگه بخواد دروغ بگه که میتونه بگه، ولی اگه بخواد راست بگه، فقط وقتی میتونه راست بگه شما اذیت بشید که شما رازی رو با او در میون گذاشتید که میخواد دیگران ندونن. و بعدم وقتی که شما این حرفا رو من میزنید منو میبره، برای که میخوام ببینید من کجا میرم. توجه من جلب میکنه که شما دارید مقدمه افسردگی رو فراهم میکنید و بستن خودتون رو. فعلا شما چرا باید از آدما که مهمه، آیا قصدتون کسانی است که شما باشون رابطه دارید به عنوان مرد یا به عنوان دوستان، چه مرد و چه زن؟
شما به عنوان دوستان.
خب چرا به این نچرسی عزیزه؟ مثلا فرض کنید ظرف 2 سال گذشته چه کسی علیه شما یه کار بدی کرده؟ مثلا چه موردی بوده؟
مثلا میتونم بگم که
هیچ دلیل نداره بزنم. که دلیل نداره که مثال خاص بده. من میخوام ببینم ذهنیتون چه، حالا اگر چه زیام
ببینید، مثلا در ظاهر مثلا خیلی یه چیزی رفتار میکنن که چقدر مثلا الان ما اینجا هستیم همه داره به همون خوش میگذره، بشه لزوما نسبت به شخص خود منم نباشه خیلی از وقتا. بعد وقتی مثلا از اون جمع دور میشن، 1001 جور در واقع کامنت دارن که در مورد اون دید و بازدید یا اون حرفایی که زده شده، یعنی یه جوری باعث میشن که من بعد از اینکه از اون جمع میام بیرون همش به ذهن خودم بگم خب چرا اینو گفتی؟
نه نه صبر کنی. همینقدر که شما این لغت از دهنتون در اومد یه مقدار اعتبارتون پدو من از بین رفت. میدونین چه لغتی؟ 1001 جور. ببینید این وقتی است که شما میخواید چیزی رو خراب کنید. من قول به شما میدم در تمام این گفتگوها هیچ وقت هیچ دوستتون 5 جور هم علیه شما حرف نزده که 1001 جور باشه. میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی میخوام بگم شما دارید میرید به اون سمت که دلتون میخواد اگر الان یه کسی در جمعی که هستید، پیکنیکی که رفتید، اظهار میکنه بچه خوب و خوش گذشت، بیرون هم بره بگه خوب و خوش گذشت، ولی اولا 1 چرا شما همه مسائل خصوصی میکنید؟ 2 اون اصلا دلش میخواد بره پلوی پسری دختری و یه خیلی هم بد گذشت، برای که میخواد بگه ای کاش با تو بودم، اصلا هیچ ارتباطی هم به شما و پیکنیک نداره. شما چرا میخواید همه رو کنترل کنید؟
نمیدونم، شاید برمیگرده به اینکه همیشه خودم همه چیزامو تو زندگیم کنترل کردم، الان فکر میکنم که اطرافیانم هم میتونم
دقیقاً عمل نمیشه. دقیقاً عزیزم، ببینید نگاهی که شما میکنی، نگاهی که اولا بزرگترین دلیلی که ما در زندگی از پا در میایم اکسپکتیشن و انتظار، و او به دنبال خودش حداقل چیزی که میاره خشمه و به دنبال خودش ناچار چون دلیلی برای این خشم نداریم او رو فرو میخوریم و به مجردی که فرو خوردیم بدترین نوع افسردگی و استراب و ریج یا عصبانیت رو پیدا میکنیم. بنابراین شما من میگید من چمه؟ حرفم این است که شما به دلیل اینکه فرزند اولی، به دلیل اینکه خودتون گفتید از استقلالتونه، به دلیل توانایی هایی که داری، به خاطر اینکه همه این کارهای خوب رو تا حدودی انجام دادید، حرفتون این است که بقیه هم یک کار خوب بکنن، دو خارج از ملاک های من عمل نکنن، و سه اون پرسشی رو دارید که بسیار اشتباه است، چرا باید اونا چنین کنن. شما این حرف رو وقتی میزنید که واقع بین نیست، مثل بسیاری که بیماری میگیرن میگن چرا خدا یا طبیعت من باید این بیماری رو بگیرم یا من اتفاق بر بیفته، دوم چرا این آدم بره پشت سر من این حرف رو بزنه یا این راست یا دروغ رو علیه من بگه. اونجا سوال حتما اشتباه است، برای که در اونجا ما واقعیت دنیا رو بهش کار نداریم عزیز. ببینید من باید بپذیرم که میان سر کلاسم، خب که شما بودید، آخرش هم دست میزنن، ولی باید بدونم نصف این آدما ای بسا ناراحت و ناراضی هم دستم زدن به خاطر اینکه میخواستم پهلوی ناراحت بشه یا فکر کردم بذار دست بزنم خلاص بشم برم. من نباید جدی بگیرم.
البته من بهتون اینم بگم، با اینکه خیلی مدت کوتاهی به حرف شما گوش میدم، انقدر هر چیزی که میشه یه سر حرف شما رو نقد میکنم. یکی از دوستان به یکی دیگه گفته بودید که این چه داستانیه که انقدر این دوست ما منطقی و خوب شده، بقیه هم معرفی بکنیم این آقای دکتر هلاکویی رو، شاید یه کمی از استرس دوستامون هم کمتر بشه.
حالا اون راست شما میدونی میخوام چی بگم عزیز، اصلا بیاد بیرون. یعنی من تو زندگیم آمادگی اینو دارم که الان برنامه رادیوی من یک کسی برگره بگه این علت این کلان داره با این خانم دکتر اینجوری حرف میزنه اینی که در سفر بعدی که میخواد بره انگلستان میخواد از این پول قرض کنه، مثلا مشکلی ندارم با این، همینجوری یه چیزی داره تو سرش میسازه و یا مثلا این گونه یا اون گونه گولش میزنه. آدمایی هستن که این گونه فکر میکنن، ولی اگه شما بخواید بگید چرا داره اینجوری فکر میکنه، این فکر از کجا اومد، از پا در میاد. من آمادم برای این که هر کسی از هر چیزی هر نتیجه ای رو بگیره عزیز، و اینو شما در عمل میبینید و بنابراین گفتگو این که چرا رو نپرسی. میتونید بگید درباره چه و چگونه میخوام بدونم، ولی به دنبال چرا نباشی.
خب میتونم بدونم که من چطوری میتونم انقدر راحت فراموش بکنم و یه حالا به نوعی
من بهتون میگم چگونه. من میتونم بهتون میگم چگونه. شما با اتاقتون در لندن نمیتونید هوای انگلستان رو تغییر بدید، بنابراین راهش کنید. یعنی شما در اتاقتون رو باز کنید، هوا رو الان سرد کنید یا گرم کنید، هوای لندن تغییر پیدا نمی کنه. روزی که شما بدونید قضاوت و نظر شما راجع به این موضوع هیچ وقت هیچ نتیجه و فایده نداره رها میکنید. من جسی اصلا نمیخوام بدونم، بلکه بدونم فرقی نمی کنه. و به همجرد است که شما به دنبال چرایی رفتار مردم نریدم عزیز، با وجودی که بینید کار من چراییه، اصلا کار من چراییه، ولی من تو زندگی خودم در مسیر فقط چگونه حرکت کنم. من با ساعت کی بیام؟ هشت. هشت چرا نمیگم چرا ما رو هشت دعوت کرد؟ اون اصلا بحث چرایی رو روزی که شما، و به همجرد است که ما آدم های دوربرم رو نمیشناسم. من غالب اوقات دوستان راجع به افراد دوربر من نظر میدن و من میگم تو چقدر خنگی، نمیفهمی این اینجوری، میگم اه آره رو. و بعد من حق دارم، برای که من همه سیستمم خاموش میکنم، برای که من وقتی روی خط رادیو هستم یا در کار روان درمانی و تراپی بودم تمام مدت به چرایی فکر میکنم، اما تو زندگیم فقط با چه و چگونه کار دارم. یعنی اگر شما من گفتید بیا این شکلاتو بگیر، من فقط به این که میگید این شکلاتو بگیر کار دارم، میگه چرا این خانم داره این شکلات رو من میگه، اصلا کاری نداره. و وقتی کسی برگرده به من بگه که این شکلات رو مثلا چون کهنه شده داد به تو، یا این شکلات رو به این دلیل به تو داد برای اینکه خودش جا نداشت ببره داد که تو ببری، اصلا حرفای از این قبیل، من جوری مات میمونم اینا چرا دنبال چرایی هم. و بنابراین شما باید اون رو متوقف کنید عزیز. یعنی حرف شما این است که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، دیگران میتونن از توش بدترین ها رو در بیارن، بدترین ها رو. به همین جهت است که اگر شما بخواید برید سراغ چرا و بعداً انتظار جواب داشته باشید، تو زندگی حتماً از پا در میاد، برای که شما تفاوت و تنوع آدم ها رو نپذیرفتید. یعنی نپذیرفتید که در هر عمل و اقدامی که من و شما میکنیم هزار جور واکنش های عجیب و غریبه که آدم ها غالب اوقات به دلیل حالات احساسی و یا عقیدتی و هدفهایی که دارن این حرف رو میزنن. به همجاست که من فرض کنیم درباره برنامه رادیو کمی امروز هم اتفاق افتاد، یه کسی عقیده ای میده، ولی من چون میدونم اون آدم عقیدش از کجا میاد، اصلا 99% عقیدش به واقعیت ارتباط نداره، در حالی که ممکنه واقعیت رو بگه، ولی اصلا موضوع دلیل حرفش راجع به این برنامه واقعیت و روشن کردن مسئله نبوده، و اونجاست که همه چیز رو در حقیقت خراب میکنه، برای که کسی میخواد گزارش واقعیت رو بده، ولی وقتی گزارش واقعیت رو میدی با نیت، با هدف، با انگیزه، دیگه گزارش واقعیت نیست. و به همجاست که شما تو زندگیتون باید یاد بگیرید که من اگر تمام عمرم رو هم صرف این کنم که چرا مادرم اون روز به من گفت نرو خونه دوستت، چون اونو نخواهید فهمید تمام عمرتون رو، برای که بس برای خود حالا پس برای شما وقتم اونجا بگذارم. به همجاست که من وقتی رو خط رادیو شما بیاد بهم گید فلان اینو بهت میگم، بارها در گذشته میشد، شما حدس بزنید چی شد، میگم من برای چی حدس بزنم، به من بگو چی شد، من برای چی اصلا فکرمو ببرم اونجا. به همجاست که شما تبدیل میشید به دو تا آدم، از یه طرف یه آدم بسیار نعیف که نمیدونید و یه آدم در این حال آگاه و دقیق. مهم اینه که این نقش رو بدونید کجا بازی میکنید. به همجاست که تو زندگیتون در ارتباط با آدم ها رها کنید چرایی رفتارشون، مگر اون زمانی که شما میخواید با یکی ازدواج کنید، حالا چرایی مسئله شماست.
برای خب که همین موضوع من الان توی یه رابطه هم هستم، الان نمیگم به این شکل، ولی مثلا من با هر نوع مشکلی توی این رابطه میتونم کنار بیام، یعنی اصلا فرق نمی کنه که چه مشکلیه، ولی من همیشه میتونم باش کنار بیام. و بعضی وقتا به خودم میگم شاید این کارت اشتباه، چون یه وقتایی خیلی باید قوی تر از این رفتار بکنی.
نه نرید جایی پدر مادرتون بشینی. ببینید اون صدای درونی شما صدای شما نیست عزیز، اون ندای پدر و مادر شماست بیش از هر کسی دیگه، که مربوط به 30 سال قبل در ایران، و شما با اون قواعد کار نکنید. من متاسفانه تنها سیدی که ندارم و خودم را حتی برخی از اوقات یه جوری سرزنش کنم، دیشب هم فکر میکردم که بهتره من یه هفته یا 3 روز کار نکنم اون انجام بدم، در برای سلف استیم. بزرگترین مسئله ما در جهت زندگیمون این سگ یا این گرگ هار درونی ماست که اصلا خودی نیست، یک غریبه و دشمنه، و اونه که کار دست ما میده، اونو باید خاموشش کرد. یعنی شما روزی که برمیگردید به خودم اینو میگم، از 10 مورد 9 موردش اشتباهه و غلطه و بده و مضره و خطرناکه، و بهتره اصلا به این ندای درونی اصلا گوش نکنید. این وجدان بی وجدان ترین موجود روی زمینه، برای که این وجدان از 8 ماهگی ما شکل و فرم میگیره، در 8 سالگی به کمال خودش میرسه، و در حقیقت مجموعه همه آدمای مهمی است که ما به ما بدترین حرف ها رو زدن، سرزنش ها رو کردن، تردیدها رو به وجود آوردن، شک ها رو موجب شدن، اعتماد رو از ما گرفتن. این وجدان، و به همجاست که در طول تاریخ آدمایی که با این وجدان زندگی کردن فرمان قتل به راحتی صادر کرد و هیچ مشکلی برای کشتن آدم ها نداشت. به همجاست که این سگ هار، این گرگ درونی مسئله من و شماست. یعنی همینقدر گفتید به خودم میگم منو نگران میکنی، شما قراره در سطح و رویه همین گونه که زندگی میکنید، یعنی من به شما یه حرف میزنم بپذیرید بره، روزی که برگشتید نشستید و گفتید بذار ببینم چرا گفت، این شما دیگه نیستید، این مادر شماست که آمده با بدبینی و منفی بودنش میخواد جهان رو برای شما بسازه و همچنان شما رو یه دختر ترسوی نگران بار بیاره، و یا خشمگین و طلبکار، و یا خودتون رو مختلف و متفاوت ببینید و از بقیه جدا کنید. به همجاست که شما یه مقداری به دلیل آنچه گفتید با کارهای دکتر برندن، یه کتابش از 6 Pillars of Self-Esteem، یه مقدار با او آشنا، چون موضوع شما اون عزیز، چون انگلیسی هم مشکلی ندارید به زبان انگلیسی بخونید. 6 Pillars of Self-Esteem دکتر ناتالیان برندن، که متاسفانه 4-5 ماه قبل فوت کرد. اون کارشو بخونید عزیز و بعد نگاهتون عوض میشه. شما از چرایی رفتار مردم در شرایط عادی بگذارید و اصلا فکرتون رو مشغول نکنید برای که اون کار دستون به چه و چگونه کار، یعنی what and how not why. ولی وقتی میرسید به موضوع عمیق و اساسی در یه جای دیگه، شما مسئله اصلی و اساسیتون چراست، اون بسیار بهتون کمک کنه. من عیب و ایراد درتون نمیدونم، فقط میخوام یه هشدار بدم. زمینه افسردگی و زمینه شیدایی و سرخوشی احتمالاً خفیف خفیفش در شما هست که به صورت مود سوینگی که خودتون میگید ممکنه خودشو نشون بده، ولی موضوع مهم نیست. اما برای این کار بهتره سیدی شخصیت سالم و نرمال و بیمار. من احتمالاً به انگلستان خواهم اومد، فکرم میکنم 26 27 سپتامبر خواهد بود و کنفرانس کودک در اون رو در لندن خواهم داشت. هنوز حتمی و قطعی نیست ولی احتمالاً 11 تا هفته بعد از ظهر 16 ساعت خود. اگر برنامه‌تون رو بعداً اگر شنیدی تو این چنین شد جور کنید، برای که اون یه مقداری میتونه بیشتر کمکتون کنه که چه خبر است در درون شما.
ولی
بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی.
مواظب خودتون باشی.
لطف
کردین، خدا نگهدار. شنگون اجمن با ما باشی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای کنفرانس کیستم من سالم نرمال و یا بیمار در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب از سه شنبه 28 از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت و نیز در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت که فکر میکنم از امروز به بعد عنوان کنفرانس ها رو که 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر هست رو به آگاهیتون خواهم رسون. در این زمینه میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید و آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید و به هر حال به امید دیدار دوستان در این برنامه با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر میخوام قبلش تشکر کنم ازتون به خاطر برنامه های رادیو همراه همکاران نازنینتون و بهتون تبریک بگم به خاطر حسن انتخابتون توی همکارا و کارگردانای فنیتون.
لطف دارید. به هر حال نه دوستان خوبی جمعن از این بابت باهاتون کاملا موافقم ولی سپاسگزارم از توجه و محبت.
خیلی دکتر برای اینکه با برنامه‌های رادیو همراه من که دیگه تنها نیستم. همیشه یه همراه دارم. دکتر من 58 سالمه بچه وسط یه خانواده یعنی بین 5 تا بچه هستم. دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خیلی سختی داشتم. مثل فقر و سرزنش و کتک و در حال سوء استفاده جنسی و همه اینا رو داشتم. تو جایی که یادم میاد از 13-14 سالگی من قصد خودکشی داشتم ولی حالا کشیدم تا 18 سالگی. اینم بگم بهتون که من توی خانواده واقعا نادون به دنیا اومدم، مذهبی متعصب که پدرم فکر میکرد که دختر فقط باید کلاس ششم دبستان درس بخونه بعد مثلا خیاطی یاد بگیره یا یه داستانه اینجوری. ولی من به هر حال با هر میتونم بگم بدبختی که بود دیپلومو گرفتم ولی دیگه چون به اعتقاد خانواده من ترشیده شده بودم دیگه به هر حال من شوهر دادم. حالا این ازدواج بعد نمیدونم
بگذارید
دو تا دختر بود.
ببخشید عزیز ببخشید یه دو تا نکته گفتید کمی میخوام بهش ذره اشاره کنید برای اینکه گفتم شاید بتونید برگردید ولی در این وارد فاز دیگه ای میشید. اول اینکه ماجرای خودکشیتون چند روزه جدی بود و آیا اقدامم کردید یا نه؟
نه اقدام نکردم ولی همیشه این تو سرم بود.
اوکی. دوم این که ماجرای تجاوز جنسی در حدی که باش راحتی چه بود؟
لمس بود و بارها تکرار شد.
یک نفر یا چند نفر؟
دو نفر.
با آدم بزرگسال بودن یا کوچک؟
بله بزرگسال.
چه سنی بودید؟
من از 11 سالگی شروع شد
و چقدری ادامه پیدا کرد؟
و شاید تا 15-16 سالگی ادامه داشت.
خب این وقت مثلا با چه شدتی بود؟ هفته یه دفعه، ماه یه دفعه، سالی یه دفعه؟
میتونم بگم که مثلا هفته یک بار بود.
آیا اذیت میشدید یا اینکه یه جوری ناراحت بودید ولی میگذروندیدش یا یه کنجکاویایی هم داشتی؟
نه نداشتم. به شدت متنفر بودم هم از اون آدم ما و هم میترسیدم و خودم رو به خواب میزدم متاسفانه.
متوجه شدم.
من ازدواج کردم، حاصل این ازدواج دو تا دختر بود که الان 38 سالشون و 32 ساله هستن و همسرم رو توی 24 سالگی در اثر تصادف متاسفانه از دست دادم و توی این فاصله هم من خیلی از عزیزانم رو دوباره بر اثر مرگ از دست دادم، از جمله شوهر خواهری داشتم که خب خیلی به بچه های من محبت میکرد، یه جوری کم بوده پدر رو شاید جبران میکرد که ایشون هم در اثر سرطان فوت کرد. من زندگی رو کشوندم با اون اقتصاد بد و خلاصه کار کردم و کار کردم تا اینکه بچه‌ها به سر و سامون رسیدن و دیگه درسشون تموم شد و ازدواج کردن و صاحب بچه شدن و من یه ازدواج دوباره کردم.
در چه سنی؟
48 سالگی.
ادامه بدم بکنم؟ بله حتما.
که متاسفانه همسر دومم رو هم بعد از 7 سال در اثر سرطان از دست دادم. من تو این مدت خیلی سرگشته بودم، یعنی شما فکر کنین که من انواع اقسام راه ها رو برای آروم کردن خودم انتخاب کرده بودم، یعنی یه موقع مثلا به خدا پناه می بردم، یه موقع خدا رو رد می کردم، یه موقع وارد عرفان می شدم، وارد مدیتیشن، ولی هیچ کدوم از اینا دوای درد من نبود. یعنی همیشه فکر می کردم یه چیزی غلطه تا اینکه با برنامه شما آشنا شدم متوجه شدم که من تو اون مثلث نکبت شما هستم، با توجه به اینکه یه ارثیه خانوادگی، یعنی یه کلکسیونی از این بیماره ها رو هم تو خانواده پدری داشتم هم تو خانواده مادری و بعد رفتم دکتر، دارو گرفتم، الان روی دارو هستم و بعد تراپی هم میشم.
کجا تشریف؟ حالم
خیلی بهتره.
شما کجا تشریف دارید عزیز؟ کجا زندگی میکنید؟
من اروپا زندگی میکنم.
چه مدتی اروپا هستی؟
همون 48 تقریبا 11 ساله.
میفرمونید.
همون موقعی که ازدواج کردم با همسرم، همسرم اینجا زندگی میکرد.
وقت بچه ها در ایران موندند و بودن؟
نه، بچه های امریکا هستن.
آفه.
من الان حالم خیلی بهتره، ولی مسئله ای که دارم اینه که آی دکتر من فکر میکنم بیقرار هستم. من اصلا چیزی به اسم استراحت، بیکاری، اصلا اینا رو نمیتونم داشته باشم. یعنی من توی کشور سردسیر زندگی میکنم، حالا توی این فصل تابستون خب میبینم که همه میان مثلا آفتاب میگیرن 3-4 ساعت، برام خیلی عجیبه. معذرت میخوام، برام خیلی عجیبه که اینا چجوری میتونن 3-4 ساعت مثلا بیکار باشن. من یا باید رادیو گوش بدم یا باید کتاب بخونم، یعنی من میتونم 10 ساعت رو کتاب باشم ولی تمرکز کافی ندارم. و همین دلیل من سوالم ازتون اینه که ممکنم ADHD داشته باشم.
حالا اون ممکنه. نه بذار اول به شما بگم چرا شما نمیتونید تنها باشید. علت چیست که شما حوصله بودن با دشمنتون رو ندارید؟ ببینید، روزی که شما تنها باشید میشید خودتون با خودتون و اون خود دیگر شما به شما نمیذاره خوش بگذره و بنابراین شما باید مشغول دیگری باشید تا بتونید اون رو رد کنید. یعنی باید این تلفن رو قطع کنید تا بتونید تلفن دیگر رو جواب بدید. یعنی میخوام اول بهتون توجهتون جلب بکنم که شما به دلیل شرایطی که در محیط خانه داشتید و باورایی که پیدا کردید و مثلا مورد آزار جنسی که برای همچین مدت طولانی قرار گرفتید و خودتون رو یه جوری مسئول و مقصر و حتی کثیف میدونستید که اصلا نبودید و بعدن به هر حال اتفاقاتی که تو زندگیتون با ازدواج اول و بعدن حتی با ازدواج حالا دوم یه مقدار فاصله داره افتاد، اونم در سن مثلا 24-5 سالگی که همسرتون رو از دست دادید با توجه به حرفایی که زدید و دو دختر رو باید بزرگ می کردید، شما بیقراریتون از اینجا میاد که همینقدر که با خودتون تنها باشید درست مثل این است که یه کسی بیاد مثلا یه ماری رو بندازه تو اتاقتون و شما در اولین فرصت میاد بیرون برای این که میدونید از او آسیب میبینید. بنابراین جدال اصلی و اساسی شما عزیز با خودتونه، یعنی درگیری که شما دارید با اینه که خودتون رو نه شناختید و نه پذیرفتید. ببینید ما از یه مرحله چهارگانه باید بگذاریم. اول مرحله خودیابیه، یعنی خودمون رو پیدا کنیم. شما کسی هستید که همیشه دنبال دیگران هستید و دیگری یا چیزهای دیگر. بعد از خودیابی باید خودشناسی کنیم، یعنی حالا که حواسمون رفت به خودمون، خودمون رو بشناسیم و اگر به خودشناسی برسیم به سومی میرسیم که خوددوستیه، خودمون رو دوست خواهیم داشت. و وقتی به خوددوستی برسیم چهارمی میشه که خودپذیری، یعنی یه مسیر عادی است که یه آدم طی میکنه. ولی وقتی من تو مرحله اول میمونم که در حقیقت دگریابیه و بعدم اگر برم یه کمی سراغ خودشناسی، فقط از خودم بدم میاد تا حدی که شما میخواستید خودتون رو بکشید و همچنان این وضعیت با زندگی بدتون هم طور که اشاره کردید ادامه پیدا کرده، شما موضوع اصلی و اساسیتون خودتونید. یعنی به همجاست که کسی باید شما رو با خودتون آشتی بده و اون آشتی دادن به این معناست که هیچ کدام از اون اتفاقات بدی که به ویژه قبل از 18 سالگی شما اتفاق افتاده یا شما اصلا تقصیری نداشتید یا تقصیرتون در حد اکثر 5% و 95% مسئول و مقصر و گناهکار دیگریست و شما قربانی. ولی این رو شما در 18 سالگی عزیز نپذیرفتید. شما در 18 سالگی خودتون رو محکوم کردید، خودتون رو در حقیقت بد دانستید و ریشه مسئله از اونجاست. چون اصلا اون افسردگی و استراب و خشمی که به مثلث زحمت یا نکبت اشاره کردید دقیقا از اینجا میاد عزیز، از یه غیر واقع بین بودن. یعنی شما یه واقعیتی رو رد و نفی کردید. چون اگر تو باشه مثلث رحمت چه واقعیت اخلاق مسئله، اون واقعیت رد و نفی کردید این است که شما خوبید، شما واقعا خوبید، با این همه بلایی که سرتون آمده در حدی که توان داشتید و حق انتخاب و عمل داشتید شما خوبه خوبه خوبید. ولی این برای شما اصلا قابل قبول نیست. به همین جهته که مشکل از اونجا شروع میشه، برای که آسیب کودکی سبب میشه که کودکی که در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم، در 18 سالگی به این نتیجه میرسه که ای بسا من بدترم. و اون اتفاق اساسی شماست. یک کسی باید از نظر باور و اعتقاد کمک تو کنه. اتفاقا یه دلیلی که سراغ فرض کنید هر مراقبه یا عرفان اینا میرید، چون اونجا یه نوع بحث سطحی نه عمیقی برخلاف ادعاهاشون در مورد این نگاه گذرا به انسان دارن، ولی در کوتاه مدت کمکی کار میکنه، بعدش نه، برای که پشتش گیرند، پشتش پایگاه و جایگاه و مایه محکمی برای ارائه مطلبشون ندارن و ماجرای خوب بودن انسان رو آخر کار با خالی کردن انسان که تو هیچی و در فنای فلاح که از اون طریق به بقای بالله برسی در میارن. یعنی اشکال کار اونجاست، یعنی آخر کار تو به این دلیل خوبی که هیچی و به این دلیل هستی که اوی، نه اینکه خودت هستی. و اینجا گیر اوناست که نصف راه رو درست آمدن بقیه رو نه، و شما اونجا مسئله دارید عزیز. یعنی اگر یه مقداری با واقعیت‌های انسان آشنا بشید، یه کسی که شما رو کمکی کمک کنه که 18 سال اول شما رو پاک و خوب آنگونه که بودید بیاره و بپذیرونه اون رو، یا کاری بکنه شما بپذیرون رو، این اصطلاح من درست نبود، در ذهنتون شما به مقدار زیادی آزاد میشید. ولی خب چه میشه کرد که در حقیقت 40 سال هم شما روی این زمینه بد بودن بعد از اون 18 سال گذاشتید، یعنی همچنان در اون باور موندید، محیط و شرایط و اینا هم که همینجوری خودش رو به بدترین صورت ممکن به شما تحمیل کرده و شما رو وادار به یه رفتاری کرده که خیلی با آگاهی و اختیار نبوده عزیز. من درست مثل من زندانیم که حالا باید همه چراغا خاموش بشه، همه باید بخوابید، من چاره ای ندارم، حالا یک کمی هم تو دنیای ذهنی خودم بیدار بمونم، بعد فکر کنم که چی، پس بهتره بخوابم حتی فکرم نکنم. بنابراین موضوع شما خیلی خیلی شخصی عزیز و اینکه به من بگید ایدی دارید یا ندارید، من فکر کنم احتمالاً میتونید نداشته باشید. اگرم واقعا کمبود توجه و تمرکز هست ناشی از استراب و افسردگی و خشم و احساس گناه و خجالته، این از اونجا میاد، برای که اونه که عامل اصلی از دست دادن توجه و تمرکزه. و الا زنی هستید با یه توانایی های هوشی خوب و یه مشخصات خوب انسانی. یعنی حسن کار اینه که شما درست لباستون پاره است و کثیفه، ولی بدنتون سالمه و تمیزه. ولی متاسفانه شما فقط به این سطح و رویه لباستون نگاه میکنید و دیگران هم اونو میبینن و چون فکر کنید اونا اینو میبینند و شما رو این گونه میبینن، شما هم در همین باور غلط خودتون موندید. در حالی که اگر شما این لباس رو بکنید، اون خوبی و زیبایی و هرچی که مثبت هست رو در خودتون میبینید، برای که کاملا پیداست عزیز. به همین جهت است که من تمام حرفم در این است که یک ما با واقعیت کار داریم و اون واقعیت میگه انسان خوبه و این خوب بودنه و دوست داشتنی بودن است که موضوع زندگی ماست و اساس سلف‌استیم یا حرمت نفسه که اون رو در یه جامعه مانند ما به ویژه از زنان به راحتی گرفتند و بنابراین شما تبدیل شدید به کسی که لباس کثیف پاره تنش کردند و بعد مدعیمش کردن به اینکه تو دختر بدی هستی. به همجاست که یه مقدار اگر در زمینه خودیابی و خودشناسی خودتون کار بکنید، خیلی خیلی میتونید خوب باشید. حالا اگه خواستید یه وقتی دیگه بیاید رجوع، اگر موضوع خاصی هست با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای دکتر، من خیلی خوشحالم از اینکه اینا رو از شما میشنوم، چون با تراپیستم هم که کار میکنم دقیقا همین نظرات رو داره و خیلی خوشحالم. نظر شما خیلی برام مهم بود. ولی من یه سوال دیگه هم
باید روی خط باشید. روی خط باشید. روی خط باشید. چنگ رجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر که منو به من
خواهش میکنم. ممنون میکنم.
خوشبختانه انقدر سخت با شما ارتباط برقرار کردن که فرصت غنیمته.
لطفا
آقای دکتر، من توی این بخش اولی که بهتون گفتم، من خب دغدغه فلسفی هم خیلی داشتم، یعنی اینکه چون توی خانواده متعصب مذهبی به دنیا اومده بودم، خب اوایل مثلا خب قبول نکرده بودم که خدا هست، ولی مجبور بودم. بعد وارد یه گروه سیاسی شدم که خدا رو رد کردم. در رابطه با کارم با این گروه های 12 قدمی آشنا شدم که اگر اشتباه نکنم شما برای معتادین موثر میدونی.
نه، به نظر من یکی 12 step program عزیز یا 12 گام یکی از بهترین انواع کمک به آدم ها به ویژه در زمینه مسائلی است که به نوعی به اعتیاد مرتبطه و فکر میکنم تأثیری که اونا در سراسر جهان بدون هزینه و بدون درگیری هایی داشتن بسیار کمک کرده. ولی در این که یک مدل این که معتاد همیشه بیماره، با توجه به تعریفی که در این باره داشت، برخی از اوقات به نظر من مسئله آفرینه و یه مقدار موارد جزئی هست که امروز بسیاری هم معتقدن 12 step program plus، یعنی اون پلاسش رو یا ماینسش رو کم و زیادش رو مناسب تر میدونن. ولی اگر به من بفرمایی در یه جایی یه همچین گروه و سازمانی هست، من حتما اون رو مفید سازنده برای ای بسا بیش از 80-90% مردمی میدونم که به اونا مراجعه میکنن و انتظار کمکی دارن. بنابراین مادام که در چارچوب کار خودش عمل کنه، اون رو یکی از بهترین ها میدونم.
بله بله. البته خود این مثلا 12 گام به خود منم خیلی داره کمک میکنه. اما نکته که اینجا هست، صحبت از خدایی که یا نیروی برتر یا قدرت برتری که اینا تقریبا توی 11 گام، این میتونم بگم تو 11 گام همش از خدا صحبت شده.
حتی higher power هست، میدونید
right.
اون قدرت برتر است. یعنی برای یه نیروی وجود دارد از نظر اونها. علت چه من است که فکر میکنن بسیاری از مردم همینقدر که خودشون به خودشون راه بشن یا گفته بشه هیچ کسی نیست، از عهده حل مسائل و رفع مشکلات بر نمیان. بنابراین اون higher power یا اون قدرت بالا یا برتر بهشون امید میده، جهت میده، هدف میده و میکشونه و به نظر میرسه برای بسیاری از مردم اون مفهوم کار میکنه. ولی به همین جهت است که یکی از اون مواردی که من در موردش بحث دارم این است که نه اینکه با این higher power مسئله داشته باشم، چون من به وجود خدا به گونه‌ای که خودم باور دارم باور دارم، ولی اینکه نقشی این گونه که بسیاری فکر میکنن به صورت مستقیم داشته باشه، نه به صورت خلقتی که صورت گرفته، اونجا رو میتونم بگم برخی از اوقات برای بعضی هم پرسشه، هم به جای اینکه مفید باشه احتمالا سازنده نیست.
بله، برای منم پرسشه که اگر بپذیره آدم این قدرت برتر رو، اصلا چه کاربردی میتونه توی زندگی داشته باشه.
خب ببینید، کاربردش برمیگرده به اینکه وجود یک بستا قدرت برتر که از یه ثباتی و تداومی سخن میگه برای بسیاری آرام بخشه. و امیدوار کنند. من نمیدونم، فکر میکنم یکی از کارهای دشتی باشه، واقعا شاید 50 سال قبل خوندم، یه بحثی میکنه و یه یا هر کس دیگه، بیت از اسم بگذاریم، یه توصیفی در این کتاب میکنه که مثلا جهنمی رو توصیف میکنه خیلی بد، ولی بعدا یه نتیجهی که میگیره، حالا گفتم واقعا یادم نیست، اینی که من ترجیح میدم جهنم باشه تا هیچی نباشه، چون یعنی باز هنوز خبری هست. بنابراین برای بسیاری از مردم اونقدر خوب و بد خبر شاید مهم نیست که خبره هست، یعنی به قول معروف آنقدر هست که بانگ جرسی به قول حافظ میآید. حالا اگر شما بپذیرید یک که چنین نیروی وجود داره، برای بسیاری، من نمیگم برای شما، ولی برای بسیاری از مردم یه مقداری یه ثبات و قراری میده و یه جهت و هدفی، و ضمناً یه زمینه رو برای این فراهم میکنه که در یه جهانی است که اگر حتی قانونمند نباشه توش فضل و رحمت و بخشش هست، و این باز یه ذره برای آدم مأیوس که برخ از قاد به مواد مخدر پناه میبره میتونه عامل کمک باشه. ضمناً اینا نخواستن به جنگ پیروان ادیان یا باورهای مردم برن. یعنی من فکر میکنم شما اگر در یه دنیایی که همکنون هست، حالا کشورهایی که به هر حال حرفی برای شنیدن و گفتن دارن، ای بسا 70-80 درصد مردم هنوز باور به خدا دارن. خب بنابراین خب شما وقتی که میخواید یه سازمان عمومی جهانی رو به وجود بیارید، اینکه مذهب ستیزی و مذهب گریزی کنید، خب احتمالاً با 70-80 درصد مردم و مقاومت اونا روبرو میشید. و بنابراین حتی اگر گرچه به نظر میرسه این چنین باورمند بودن، مثلا اون دوتا مست شیکاگویی که این رو بنیان گذاشتن، فاتر کنم 70-80 سال قبل، ولی همچنان انتخاب درستی است از نظر من به عنوان یه جامعه شناس. یعنی شما وقتی که 80-90 درصد مردم در مثلا این گونه گروه ها یه باوری دارن، شما با اونا همراهی کنید، خب خیلی مقاومت کمتری در مقابل بقیه اصول شما میکنن تا به جنگ یه اصلی که برای یه دیگه خیلی مهمه یا مهمترینه برید. بنابراین موضوعه. اما این که من بگید تأثیر داره، اون یه بحث دیگری است که آیا باور اونهایی که به خدا هست، معتقدن خدا اون ارادش رو یا خواستش رو یا آن که به اصطلاح مذهبی مشیتش رو در جهان به صورت قانون و به صورت آنچه که هست گذاشته، یعنی آنچه که خدا میخواد رو به صورت طبیعت درست کرده، یا اینکه نه یه طبیعتی درست کرده ولی هر زمانی که لازم شد چون خرابکاری توش میشه و اشکال و ایراد داره میاد درستش کنه. و به همجاست که شما میدید یه گفتگوی سنگینی وجود داره که آیا خدای دانا و توانا قرار یه طبیعتی جهانی درست کنه که دائما بیاد توش معجزه کنه و ببینه چیزی خراب شد از یه جای درستش کنه، یا با تغییراتی دائما بخواد یه چیزی رو که بد شده یا بده به هم بریزه. خب این خیلی با خدای دانای توانا متفاوته تا اینکه خدای دانا و توانا خداییست که جهانی بسازه که احتیاج به تعمیر و تحسین نش باشه، تمام قوانین در درون خودش باشه. درست مثل شمایی که در خانتون اگر یه سیستمی داشت باشید که هوایی که سرد شد شما رو گرم کنه، هوایی که گرم شد سرد کنه، کارش درست‌تره تا اینکه فقط سرد کنه بعد یخ بزنید بعد مجبور بشید اون سیستم رو خاموش کنید یه سیستم دیگر رو به کار بیاندازید. و بنابراین بحث اینجاست، مثل خود حرفی بزنید.
معذرت میخوام که قطعتون میکنم دکتر. از اونجایی که هر برنامه‌ای که میاد توی ایران انقدر توش دست برده میشه، انقدر به قولی بدعت آورده میشه، این خدا هم اینجوری شده که مثلا من یه مثالش رو براتون بگم. با دوستی قرار داشتم که باید صبح زود بیدار میشد، گفت به من تلفن بزن. بعد میدونین منطقش چی بود؟ این که خواست خدا بوده که تو به من زنگ بزنی، تو بخوای بیای پیش من به من زنگ بزنی و من از خواب بیدار بشم.
خب ببینید، خب در این صورت شما یه بحثی دارید که حالا تو صحبت‌های بعدی درباره مسئله آزادی و انتخاب انسان صحبت کنید. روزی که شما آمدید، اگر ایشون بحثش اینه که آخه اون استناد به یه موضوعی است که هیچ برگی نمیفته مگر به اراده و خواست خدا، خب اون حرف درسته، ولی به دو صورت معنی داره. یکی این که خدا جهانی درست کرده و قانونی گذاشته که این برگ ها بر اساس قانون اون وقتی به یه جایی رسیدن که مثلا به یه خشکی رسیدن و وزنشون سنگین شد و در به خاطر قانون جاذبه و مثلا نسیمی وزید، میفتن میشکنن میفتن رو زمین، چون همه برگ رو و اجزایش رو همه قوانین رو او ساخته، میتونه مدعی بشه که هیچ برگی در جهان نمیفته مگر به اراده من. اما یه معنی دیگه اینه که خدا اون بالا نشسته میگه خب این درخت ها رو دونه دونه، تو برگ بیافت تو یکی بمون، تو برگ بیافت بمون، و بعدم دائما داره تو کار هر برگی که میفته یه تصمیم الانی میگیره. این اون تفاوت ذهنه به نظر من کاملا نادانه، تنگ نظره، ساده انگاره، یک بعدیه، یک علت و یک معلولیست که فکر میکنه برای دونه دونه چیزای جهان، یعنی برای تمام قطره‌های هر دریا، حتی نه قطره‌ها، فرض کنید اگر اتم‌های اونجا که اکسیژن یا هیدروژنش توی اون هست، تمام مدت دستور داره میده به این الکترون تو از این ور بچرخ تو از اون ور بچرخ. میدید اینا دیگه بیماریه، دیگه اصلا از حد نادانی گذشته. بنابراین اگر دوست شما قصدش این است که آنچه که در اتفاق میفته به اراده اوست ولی در قانونش گذاشته شده و معناش این است که همچنان ما انتخاب میکنیم و ما تصمیم میگیریم، یه مسئله است. ولی اگر فکر بکنه که نه، بلافاصله بارگاه الهی یه دفعه یادش بود و به شما گفت زنگ بزن و شما هم که اصلا یادتون رفته بود به دلیل پیامی که از ما بهتران گرفتید زنگ زدن، خب دیگه ایشون خود چله
دکتر. این قسمت دومش درسته.
خب بنابراین دوستان شما دوستان
دکتر من یه سوال دیگه هم دارم راجع به همین جلسات این دوازده قدم، که قسمت اولش میگه که یه دعایی دارن که به نظرم از انجیل گرفته شده، که میگن میگه آرامشی به من بده که بتونم بپذیرم اون چیزی که نمیتونم تغییر بدم، یه شهامتی که تغییر بدم خودمو. و قسمت سومشه که بر من سوال این کلمه، و دانشی یا بینش یا هر چیزی که بتونم این تفاوت این دوتا رو بدونم.
نه اون مال انجیل نیست احتمالا،
حالا نمیدونم.
نه حرف درستیست، حرف این است که نه ببینید حرف این است.
من سوالم دکتر راجع به قسمت سومشه، راجع به اون کلمه، چون این کلمه توی انگلیسی wisdom درست آورده شده
در حقیقت
توی اون کتگوری شما نمیدونم توی
نه لغت wisdom عزیز نه نه
عقل و تدبیر و این چیزا واقعیت این کلمه چه معنی
نه ببینید wisdom نه بذارشون و wisdom به معنی در حقیقت تدبیریست که نتیجه عقله. بنابراین لغت wisdom به معنی کاربرد عقل است و نتیجه گیری و تدبیره. بنابراین اون اشکالی توش نیست. حرف این است که به من یه چون میپرسه دانایی بده که بتونم تشخیص بدم بین دو چیز، یعنی اون چیزایی که میتونم عوض کنم که برم اگر تونستم عوض کنم، و اون چیزایی که نمیتونم عوض کنم و اصلا کاری به کارش نداشت باشم. درست مثل گفتگویی که من با شنونده عزیز امروز داشتم، و بعد یه توانایی برای تشخیص این دوتا. و این موضوع موضوع فوق العاده مهمیه، یعنی واقعا ما تو زندگیمون باید بدونیم که هوای اتاق خودمون رو شاید بتونیم تغییر بدیم، ولی هوای شهر لس آنجلس نه. درست مثل بانوی ارجمندی که از انگلستان تلفن میکردن که شما اون کار رو نمیتونید بکنید. و این تفکیک تو زندگی بسیار مهمه که من نیرو و انرژی و وقتم رو صرف کاری بکنم که تغییر رو ممکن میکنه و یا نه. همین الان دوستانی درباره همین قرارداد آقای جاوید اومدم با من صحبت کردن در فاصله تنفس، قراردادی که بسته شده که امیدوارم برای مردم ایران بیش از همه خوب باشه. این که واقعا این رو چگونه باید بهش نگاه کرد، من به راحتی میتونم 10 ساعت راجع به تیک تیکاش صحبت داشته باشم و نتیجه گیری ها و اینکه بعدا در عمل چه خواهد شد. بنابراین بسیاری از اوقات ما در دنیایی هستیم که پیچیدگی موضوع به ما اجازه این انتخاب رو به راحتی نمیده، و به همین جهت است که خوشبختانه موضوعی زندگی امیدوارم به این پیچیدگی نباشه که آدم تکلیفش رو ندونه درست و غلط یا خوب و بدا کدامه. ولی بسیاری از پدیده ها اینچنین پیچیدن. ولی اون حرف درستیه که من یه توانی داشته باشم که بتونم تشخیص بدم چه چیزهایی رو میشه عوض کرد و چه چیزهایی رو نمیشه، تا به دنبال اونایی برم که میشه عوض کرد و پشت سر بگذارم و اعتنایی نکنم به اون چیزهایی که نمیشه عوض کرد. من فقط چون شما
سوالم راجع به معذرت میخوام ازتون، سوالم راجع به همون کلم است، این عقل خرد تدبیر
نه، من لغت خرد نه، لغت wisdom به معنی تدبیره، برای که لغت عقل میشه rational mind، ولی کاربرد عقل رو که به عنوان در حقیقت تدبیر یعنی به درست استفاده کردن اون چه است. میرم این لغت ویزدم است، ولی اصلا رو این ترجمه حساب نکنید. لغت خرد به نظر من یه لغتی است که در زبان فارسی باید به این معنی بشه: واقعیت، علم، عقل، اخلاق، آزادی، مسئولیت. یعنی من معتقدم لغت خرد و خردمند کسی است که آدمی است که واقع بینانه، عاقلانه و عالمانه با رعایت اصول اخلاقی و پذیرفتن اصل آزادی مسئولیت رو قبول میکنه. و به همجاست که سالهای ساله که به هر حال من پیشنهادم بوده که لغت خرد رو نه به جای عقل به کار ببرید، نه به جای تدبیر، نه به جای دانش، نه به جای بینش، نه نگرش، هیچ کدام. خردمند به نظر من یه واژه است که با توجه به سخن فردوسی به نام خداوند جان و خرد، یعنی جهان مادی و آنچه که جنبه مثبت انسانیه، و به نظر من علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت، ترکیب ایناست که به نظر من لغت خرده. ولی لغت wisdom به معنی تدبیر و یا کاربرد عقله که میتونه جای خود شده باشه. من فقط به خاطر حرفی که زدید فقط اشاره کنم که ما روزهای پنجشنبه عنوان برنامه رازها و نیازها است دانش و بینش و نگرش، که در هفته گذشته درباره رینکارنیشن یا تناسخ صحبت کردیم که این هفته هم ادامه داره. توجه دوستان رو به اون جلب میکنم و میتونید از طریق هولاکوی آرکایف هم اگر برنامه رو نشنید بشنوید. از شما هم سپاسگزارم که موضوع رو مطرح کردید. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید از شما هم خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم.